فصل دوازدهم، تأسیس و راه اندازی کارخانه خیابان سیروس. روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. در دنباله ماجراهای مربوط به نقل و انتقال کارگاهی ما در حوالی سالهای 1348 و 1349 ملک خیابان سیروس را، یعنی مجتمع کنونی کارخانه را که مساحت اولیه آن فقط 200 متر بود، خریداری کردم. پس از آن اقدام به خرید 3 خانه کوچک قدیمی در جوار ملک مزبور نموده و به این ترتیب با تجمیع کلیه خانه های خریداری شده جمع مساحت به 480 متر مربع رسید. با توجه به اینکه دریافت مجوز ساخت و ساز باید منطبق با ضوابط شهرداری باشد و آنها نیز با توجه به طرح جامع تهران اصلاحیه‌هایی را منظور می‌نمایند، بنابراین در این مورد نیز با حذف 100 متر اصلاحیه جمعاً به مساحت 380 متر مربع دست یافتیم. در هر صورت بر اساس مجوز دریافتی از شهرداری و با طرح و نقشه هایی که تهیه کرده بودم، کار ساخت و ساز را در این محل آغاز نمودم. باید خاطر نشان کنم که منطقه مورد اشاره ما، یعنی منطقه سرچشمه و خیابان سیروس، در بافت قدیمی و سنتی شهر تهران قرار گرفته است. وجود آبنبارهای قدیمی در این منطقه کم و بیش بسیار است. به هر صورت ما در هنگام گودبرداری به خاک نرم و آبنبارهای قدیمی برخورد نمودیم و بدون اطلاع دادن به شهرداری مجبور به خاک برداری بیش از حد مجاز شدیم. شهرداری منطقه پس از اطلاع یافتن از خاکبرداری غیر مجاز مانع پیشرفت کار شد و بناچار مدتی در عملیات ساخت و ساز توقف به عمل آمد. این حوادث در هنگامی رخ داد که به دستور شهردار پایتخت مقرر شده بود که شهرداران مناطق مختلف تهران در هفته 1 روز را به رسیدگی به امور و مشکلات مردمان منطقه تخصیص دهند و به اصطلاح در آن روز شهردار منطقه موظف بود که بار عام بدهد و مراجعان بدون وقت پیشین مسائل و معضلات خود را مستقیماً با شهردار در میان بگذارند. من هم جهت رسیدگی به مشکل ساخت و ساز خود در روز موعود به دیدار شهردار منطقه 12 رفتم. در نوبتی که به من داده شد، موضوع آبنبارها و وجود خاک نرم را مطرح نمودم و دلیل خاک برداری بیش از حد مجاز را برخورد با آبنبارهای قدیمی به تفصیل بیان نمودم. شهردار منطقه 12 با شنیدن اظهارات من که با بیانی ساده و استدلالی محکم و منطقی با همان لهجه شیرین اصفهانی اظهار می کردم، قانع شد که حق با من است. در توجیه اقدامات خود اضافه کردم که اگر شما جای من بودید، آیا ساختمان خودتان را روی خاک نرم و بقایای آبنبارهای قدیمی بنا می کردید و شناژ ساختمان را آنجا قرار می‌دادید؟ سرانجام شهردار منطقه دستور بازدید مجدد از محل را داد و کارشناس مربوطه ضمن بررسی محل با دریافت عوارض زیربنا رفع ممنوعیت از ساخت و ساز را به عمل آورد. در همان جلسه‌ای که با شهردار منطقه 12 داشتم، علاوه بر مشکل شخصی خود، موارد مهمی را هم بیان کردم و در این گفتگو موضوع نابسامانی ها و وضعیت نامطلوب منطقه را چه از لحاظ بافت جمعیتی و چه از نظر وضعیت اجتماعی به ایشان گزارش کردم. شرح مفصلی دادم و ضمن سخنانم اظهار نمودم آیا شما می دانید که در چه منطقه حساسی چه وظیفه سنگینی را بر دوش گرفتید؟ اینجا مرکز شهر و قلب پایتخت است. اینجا در جوار بزرگترین بازار تجاری ایران است و شوربختانه معضلات اجتماعی این منطقه بسیار فراوان است. فساد و تباهی بیداد می کند. تجمع اوباش و معتادان امان از ساکنان این منطقه بریده است. بافت قدیمی و با ارزش شهر در حال نابودی است و چنانچه در این مورد تردیدی دارید، بهتر است که شخصاً نابسامانی های منطقه را در بازدیدهای خود ببینید و به رأی العین مشاهده نمایید. در ادامه صحبت‌هایم مفسودم که به نظر من لازم است شهرداری طرحی نو در اندازد و این منطقه مهم و نسبتاً قدیمی را بازسازی کرده و با عنایت به بافت سنتی مبدل به بازاری مدرن و امروزی نماید. پیشنهاد عملی من آن است که با برنامه ریزی و طراحی پیشرفته می توان در این منطقه بازاری منحصر به تولیدات صنایع دستی و صنایع کوچک شهرهای دیگر از جمله اصفهان، یزد، مشهد و سایر نقاط ایران را عرضه نمود. مسلماً با ایجاد چنین بازاری می توان این منطقه را مبدل به یکی از قطب‌ها و جاذبه‌های توریستی پایتخت نموده و وضعیت جمعیتی آن را نیز به نحو مطلوبی سازماندهی کرد. پس از شنیدن گزارش پیشنهادی من، شهردار از جا برخاست و بوسه‌ای بر پیشانی من نهاد و ضمن سپاس از نقطه نظرهای من اظهار داشت که خود او نیز به چنین ایده‌ای پیش از این اندیشیده و برخی از مقدمات کار را هم فراهم نموده است. نتیجه این دیدار آن بود که شهردار منطقه 12 اجرای طرح ساماندهی منطقه را آغاز نمود و با خرید زمین‌ها و تخریب بناهای فرسوده طرح اجرای بازار سنتی و پارکینگ‌های عمومی طبقاتی را کلید زد. پس از تهیه طرح شخصاً از من دعوت و عمل آمد که به شهرداری رفته و طرح تهیه شده را مورد ملاحظه قرار دهم. متولیان طرح در شهرداری نقشه های مربوطه را به رؤیت من رسانیدند. این نقشه ها مناطقی از خیابان های بوزرجمهری، سیروس و پامنار را زیر پوشش قرار داده بود. با ارائه این نقشه ها مشخص شد که بنای ما را نیز در داخل طرح مورد نظر قرار دادند. با توضیحاتی که به اطلاع اصحاب طرح رسانیدم، مهندسین شهرداری قانع شدند که در نقشه‌های اجرای خود طرح ما را مستثنا کرده و خیابان کشی را در خارج از ملک ما منظور نمایند. متاسفانه اجرای این برنامه به دلایلی که من از آن آگاهی ندارم سرانجامی نیافت و متاسفانه منطقه 12 سامان درستی نگرفت و زمین‌های خریداری شده شهرداری نیز همچنان تا کنون معطل و بلا استفاده باقی مانده است. شوربختانه امروز نیز همگی شاهد ناهماهنگی ها و نابسامانی هایی در این منطقه هستیم. به هر حال کار ساخت و ساز کارخانه را در مساحتی به وسعت 2000 متر و در 7 طبقه به پایان آوردیم. با تکمیل امور ساختمانی به تجهیز کارگاهی پرداختیم و با نصب ماشینالات کارخانه را جهت بهره برداری آماده نمودیم. نهایتاً هم در غیاب من و هنگامی که در سال 1390 به سفری طولانی رفته بودم، فرزندان عزیزم فرهاد و فرشاد به همت و اراده خودشان تجهیزات کارگاه پیشین را به مکان تازه تأسیس انتقال دادند. کلیه ماشینالات و ابزارالات را از ساختمان واقع در خیابان کریم خان زند به این ملک انتقال دادند. خوشبختانه آنها موفق شدند در زمانی کوتاه و در خلال فقط 1 ماه کلیه امور مربوط به نقل و انتقال را انجام داده و کارخانه جدید را راه اندازی نمایند. جا دارد در اینجا از نسل جوان عموماً و فرزندان گرامیم خصوصاً قدردانی نموده و اذعان نمایم که این نسل تازه به پا خواسته و تازه به میدان پا نهاده با کولبار اندیشه و دانش و در عین حال بهره‌مندی از تجربه مدیران سابق و صنعتگران پیش از خود راه 100 ساله را به اصطلاح معروف 1 شبه طی کرده و خوشبختانه با روش‌های پیشرفته و مدرن و بهینه‌سازی‌های گوناگون هم در تجهیز کارگاهی و هم در تولید نقش مؤثر و کارآمدی را ایفا نمایند. آگاهی‌های آنان در زمینه دانش صنعتی و نگاه علم‌اندیش آنان به مسائل و امور تولیدی به نحوی است که از اتلاف منابع جلوگیری کرده بهره‌وری‌ها را نیز افزایش دادند. نباید فراموش کرد که اینان از تجربه‌های نسل ما که در حقیقت سالیان متمادی در این راه رنج بسیار کشیده و به اصطلاح خاک کارگاه خوردیم نیز بهره ها برده و آن را دستمایه برنامه های خود قرار می دهند. به هر حال پس از راه اندازی کارخانه و آغاز کار تولیدی در محل جدید واقع در خیابان سیروس در همان سال 1390 با پیشنهاد شخصی به نام آقای قربانپور مواجه گردیدم. از سال 1388 که کارگاه ما در خیابان کریم خان زند دایر بود، آقای قربانپور که دستی در صنعت طلا و جواهر داشت، گه و گاه سری به ما میزد و در چندین نوبت هم با اجازه من کارشناسان بانک صنعت و معدن را به محل کارگاه دعوت نموده فعالیت‌های تولیدی ما را برای آنان بازگو می‌نمود. او با توجه به اعلام دولت دایر بر ارائه تسهیلات بانکی و تخصیص ارز جهت واردات ماشینالات مدرن‌تر، قصد آن داشت که با ارائه یک طرح توجیهی قابل قبول در ایجاد صنعت طلا و جواهر در یکی از مناطق محروم کشور از این تسهیلات بهره‌مند گردم. نهایت اینکه نام برده با ارائه طرح توجیهی و مستندات مورد لزوم توانست موافقت اصولی برای ایجاد یک کارخانه ساخت طلا و جواهر در شهرستان خوی را کسب نماید. ایشان در این حال هم در زمینه ایجاد این صنعت و هم خرید ماشین‌آلات صنعتی و زمینه تهیه پروفرماها و سایر امور فنی و اداری پشتوانه اقدامات خود را منوط به اجازه و موافقت من نموده بود. من هم که با سعی صد و گشاده رویی و گشاده دستی همواره در پیشبرد صنعت در صنف خودمان پیشگام بودم، همواره یار و یاور همکاران از جمله ایشان بودم و در این مورد نیز از بذل توجه و راهنمایی به هیچ وجه مضایقه نکرده و وی را یاری فراوان دادم. نباید فراموش کرد که شخص من از جوانی در این صنعت همواره چند گام جلوتر رفته و با وجود ندانستن زبان خارجی در ایام جوانی موفق شدم که ماشین‌آلات طلا و جواهر را از کشورهای ایتالیا، سوئیس و آلمان به ایران وارد نمایم. به هر حال خلوص نیت و تجربه‌های خیراندیشانه من ایشان را تحت تأثیر قرار داد و همواره مرا الگوی خود در این صنعت می‌دانست. در هر صورت در همان سال 1390 روزی آقای قربانپور به دفتر من آمد و با ارائه پرونده شامل اسناد و مدارک مربوط به موافقت اصولی و تخصیص ارز جهت خرید ماشین‌آلات مربوطه پیشنهاد نمود که پرونده یاد شده را من مطالعه نمایم. او افزود که کار را جلو برده و موافقت نهادها و ارگانهای زیربط را در زمینه ایجاد کارخانه طلا و جواهر در شهرستان خوی کسب نموده است. همانطور که یادآور شدم، او به دلیل ایمان و اعتقادی که به تخصص و تجربه من در این زمینه ها داشت، در ادامه گفتارش اظهار نمود که بدون پرسش از شما من 50% پروژه را در دفترخانه اسناد به صورت رسمی به نام شما نمودم و اینک جناب‌عالی شریک نیمی از پروژه ما هستید. او با این اقدام پیشبینی نشده در حقیقت مرا در موضع انفعالی قرار داد و ناخواسته در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم. آقای قربانپور جهت رفع نگرانی های من از این شراکت ناخواسته افسود که مطمئن باشید این شراکت هیچ گونه مزاحمت و گرفتاری تازه برای شما فراهم نخواهد ساخت. من صرفاً از نام پرآوازه و تجربه ارزشمند و پیشینه قدیمی شما در صنعت طلا و جواهر در این پروژه بهره‌مند خواهم بود. به هر حال در پاسخ به ایشان اظهار داشتم که من نیاز به زمان دارم و لازم است همه جوانب را مورد مطالعه، بررسی و امعان نظر قرار دهم. اگر چنانچه بر این مشارکت ناخواسته قانع و راضی شدم، در آن صورت موافقت خود را اعلام خواهم کرد. نهایتاً پس از چند ماه مطالعه و بررسی همی جانبه پروژه مذکور، موافقت خود را به ایشان اعلام نمودم. مطابق به این توافق برنامه اجرایی پروژه را دنبال کرده و طرح‌های مورد نیاز را تهیه نمودم. از جمله پروفرماهای مورد نیاز را از سازندگان اروپایی دریافت نموده و جهت خرید ماشین‌آلات عازم اروپا شدم. با شناختی که از ماشین‌سازهای اروپایی داشتم، تصمیم بران گرفتم که عمده ماشین‌آلات از کشور ایتالیا و آلمان خریداری شود. در این میان پیشنهاد کردم که بهتر از قبل از ورود ماشین‌آلات به ایران، محل کارخانه در شهرستان خوی را نیز مورد بازدید قرار دهیم. متعاقب این پیشنهاد عازم شهرستان خوی شدیم. با دیدن محل کارخانه به این نتیجه رسیدم که این مکان به هیچ وجه تناسبی با فعالیت مورد نظر ما ندارد، زیرا که محلی دور افتاده و تقریبا میتوان گفت که جایی متروکه و بسیار خطرناک به نظر می آمد. با توجه به حساسیتی که حرفه ما از لحاظ امنیتی و حفاظت دارد، به هیچ وجه این محل نظر مرا تأمین نمی کرد و من متوجه شدم که پروژه از لحاظ انتخاب محل شکست خواهد خورد. با دیدن محل انتخاب شده برای ایجاد کارخانه، من بلافاصله انصراف خود را نسبت به مشارکت در پروژه مذکور اعلام نمودم. اما از آنجا که نام من و مشارکت این جانب در این پروژه به امری کلیدی و تقریبا حیاتی تبدیل شده بود، لذا می بایست برای رفع مشکل راه حلی را جستجو می نمودیم. چاره اندیشی من دایر بران بود که پروژه را به تهران که هم مرکزیت دارد و هم از لحاظ امنیت با مشکلی مواجه نخواهد شد منتقل نماییم. آقای قربانپور نیز به این امر قانع شد و مقرر گردید کلیه تشریفات و برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم جهت انتقال پروژه از شهرستان خوی به تهران را ایشان شخصا به عهده بگیرد. البته در همین زمینه بنده نیز هر کمک و مساعدتی که لازم داشت را در اختیار وی می گذاشتم و پشتیبانی خود را در انجام صحیح امور عملاً نشان می دادم. در هر حال پس از یک سال پیگیری و مداومت در امر انتقال توانستیم موافقت سازمانها و نهادهای مربوطه را برای انتقال تر از خوی به تهران کسب نماییم. سرانجام مدیران بانک صنعت و معدن که تأمین کننده مالی پروژه بودند و تسهیلات بانکی را در اختیار طرح می‌گذاشتند، با موافقتی که کلیه ارگان‌ها کرده بودند یک شرط را هم اضافه نمودند و آن اینکه حتماً باید نماینده مردم شهرستان خوی در مجلس شورای اسلامی نیز با این امر موافقت نماید، امری که تقریباً محال به نظر می رسید، زیرا که نماینده مردم شهرستان خوی همکاری با پروژه را با این پیش‌فرض آغاز کرده بود که حتماً این طرح در منطقه انتخابی او یعنی شهرستان خوی به اجرا درآید، زیرا به گمان وی ایجاد این چنین طرحی در آن منطقه باعث اشتغال زایی شده و نشانی از کارآمدی فردی او نیز محسوب خواهد شد. در هر حال به نظر ایشان با اجرای این پروژه در شهرستان خوی اعتبار اجرای تر را هم نام برده به نام خود به ثبت خواهد رسانید. اما متاسفانه مسئله مهمتر امنیت پروژه بود که به هیچ وجه در آن منطقه تقریبا متروک عملی به نظر نمی رسید. لذا کشاکش میان اصحاب پروژه و اصرار نماینده محترم خوی در مجلس شورای اسلامی دائر بر قطعیت اجرای پروژه در منطقه انتخابی وی 3 سال وقت همه را گرفت و سرانجام پس از توقف 3 ساله ایشان نیز موافقت خود را ابراز داشت. در این مدت همه دستندرکاران پروژه نگران وضعیت بودند و به هیچ وجه نمی‌خواستند شکست آن را بپذیرند. در پایان نیز علارغم دشواری هایی که از لحاظ اداری با آن مواجه بودیم، توانستیم موافقت همه را با انتقال طرح از خوی به تهران کسب نماییم. بر حال پس از چند سال کشمکش نهایتاً در سال 1395 خورشیدی کلیه ماشینالات خریداری شده به تهران منتقل و در محل فعلی کارخانه در خیابان سیروس نصب و راه اندازی شد و ما توانستیم در نیمه آخر سال 1395،
یعنی در دهمین ماه همان سال،
کار تولید را آغاز نماییم. ماشینالاتی که از کشور آلمان و ایتالیا خریداری کردیم بسیار پیشرفته و مدرن است. کارکرد این ماشین‌ها در زمینه‌های زیر است: 1. خط زنجیر بافی، 2. خط زنجیرهای توخالی،
3. الکتروفرم.
در مورد فونکسیون یعنی کارکرد این ماشین ها می توان توضیحات مفصل داد، لیکن شرح آن در حوصله این گفتار نخواهد بود. در اینجا تنها اشاره‌ای به ساخت انواع زنجیرها می نمایم. در سیستم های پیشا مدرن در صنعت طلا و جواهر، زنجیرها نوعاً کارگردی ویژه داشت، اما در سیستم مدرنی که این ماشینالات به وجود آوردند، نیازی به ساخت زنجیرهای دستی نبوده، بلکه هر زنجیر را به تولید محصول خاص تخصیص می دهند. در سیستم مدرن زنجیرها را تبدیل به انواع و اقسام طرح‌ها، سرویس‌ها و مدال‌ها و غیره نموده و لذا سازندگان زنجیرها از عرضه زنجیر به تنهایی امتناع می‌ورزند. در این باره باید گفت که ما اکنون توانستیم با داشتن این گونه ماشینالات پیشرفته تنوع و نوآوری در صنعت طلا و جواهر را نیز ارتقا دهیم. به این ترتیب با ساخت طرح‌ها و مدال‌های گوناگون در داخل ایران، از واردات انواع مشابه خارجی آن نیز بی‌نیاز شویم و نهایتاً از خروج ارز کشور نیز جلوگیری به عمل آید. اگر نگویم که مانع خروج ارز می‌شویم، لااقل می‌توان گفت که با ساخت و تولید داخلی خروج ارز از کشور در حد چشمگیری کاهش می‌یابد. به این ترتیب تلاشی که ما و همه همکاران در زمینه تولیدات با کیفیت می‌نمایند، در حقیقت ادای دینی است که به میهن عزیزمان می‌نماییم. فراموش نباید کرد که در این راه افکار نو، ایده ها و خلاقیت ها و ابتکارات جوانان عزیزمان نیز همواره یار و یاور و پشتیبان ما هستند. نمونه بارز آن فرزندان گرامی من هستند که هر کدام سهم بسزایی در رشد و تولید و پیشرفت این صنعت به عهده گرفتند. از یک سوی فرهاد فرزند ارشدم با خلاقیت هایی که از خود در زمینه طراحی بروز داده است، در این راه صاحب ابتکار عمل ویژه‌ای می باشد. وی طی سالهای متمادی با تلاش و کوشش بسیار به دستاوردهای چشمگیری نائل گردیده و امروز خود صاحب سبک و سیاق مربوط به خیش می باشد. فرزند دیگرم فرشاد نیز در کار خود شایسته تقدیر است. او که از لحاظ فناوری مددکار این صنعت است، تا کنون توانسته با مدرن کردن سیستم ها و بکارگیری روش های پیشرفته در فناوری بخشی از بار سنگین این امر مهم تولیدی را به دوش بگیرد. امروزه با همکاری با ارزش وی، سیستم های ما از حالت پیشا مدرن خارج شده و با بکارگیری فناوری های نو در مدرنیزاسیون این صنعت نقش مهمی را ایفا می نماید. حمله بر خودستایی نباشد در توصیف توانمندی های این دوتن، یعنی فرهاد و فرشاد، باید بگویم که این دو مانند دو ستون استوار بنای تولید مدرن ما را بر دوشهای خود حمل می نمایند. وجود هر یک مکمل دیگری است. استواری این بنا منوط به پایمردی آنهاست. بدیهی است با حذف هر یک از این دو ستون طبعا این بنا، یعنی تولید ما، فرو می ریزد و دوام نخواهد آورد. البته نباید در این زمینه اغراق کرد، زیرا که در همین صنعت جوانان دیگری هم پا به میدان گذاشتند. اینک بسیاری از همصنفان ما در نسل جوانتر هستند که کوشش و تلاش خود را در راه اعتلاء این صنعت به کار گرفتند و آینده سازان صنعت طلا و جواهر تلقی خواهند شد. در همین جا و در دنباله مبحث مدرنیزاسیون صنعت طلا و جواهر باید یادآور شوم که مقوله مدرنیسم در صنعت نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که عدم مراعات آن کار را به سرانجام مثبت نمی‌رساند. باید اذعان کرد که پیشرفت صنعت در کشور ما کار یکی دو نفر و امروز و فردا نیست و این امر مهم نیاز به اراده ملی دارد. همه دستندرکاران، اعم از صنعتگران و حامیان آنها، یعنی دولت‌ها، باید متفقاً قدم پیش بگذارند و زیرساخت‌های لازم جهت تولید مرغوب با استانداردهای عالی را رهبری و اجرا نمایند. هدایت و راهنمایی دولت‌ها نقش اساسی دارد. کارگزاران دولت باید در تنظیم برنامه‌های راهبردی، یعنی استراتژیک خود، به دراز مدت بیندیشند و برای نسل‌های آینده زمینه رشد و بالندگی را از هم اکنون فراهم سازند. تا زمانی که کارشناسان و مجریان خبره و کارآمد تربیت نشوند و تا زمانی که اراده به ایجاد تولید ملی به جانمان ننشیند، همه تلاش ها چون حبابی بر آب خواهد بود و ره به منزل مقصود نخواهد برد. در این میان نظامات قانونی و تسهیلات مالی و مقرراتی نیز نقش درجه اول و ویژه‌ای را ایفا می نماید. اگر چنانچه نظامات قانونی خاص و مقررات تسهیل کننده در کار نباشد، سرنوشت مدرنیزاسیون در صنایع کشور نیز مانند بسیاری دیگر از مقولات ناکام خواهد ماند و در بازارهای رقابتی جهانی هیچگاه جایگاه قابل قبولی نخواهیم یافت. از سوی دیگر، توجه و رسیدگی به امر صنعت که در حقیقت یکی از ارکان مهم اقتصاد و تولید ملی است، خود نیازمند به مؤلفه‌هایی است که باید کارگزاران دولت‌ها آگاهانه به آن واقف باشند. بدیهی است در تولیدات ملی بالا بردن شاخصهای رشد در دراز مدت میتواند به توسعه صنایع مدد بسیار برساند و باعث رشد و توسعه کشور گردد و اقتصاد نیمه جان کشورهایی از قبیل کشور عزیزمان ایران را احیا نماید. برحال با همین احوال، حتی در وضعیت موجود که برنامه ریزان کشور به دلیل کم توجهی به امر خطیر صنعت احتمالاً عنایت کمتری به آن نشان می دهند، این خود صنعتگرانند که باید بدانند و موظف باشند که کالای غیر استاندارد تولید ننمایند، زیرا در جهان امروز که ارتباطات گسترش یافته و گشوده بودن بازارهای جهانی به روی همه کشورها، رقابت‌ها نیز فزاینده‌تر شده است، دست بالاتر را صنعتگرانی دارند که کالاهای مرغوب‌تری تولید نمایند. خوشبختانه برخی از کشورهای در حال رشد ظرف چند دهه اخیر توانستند در بازار جهانی که بازار بیرحم رقابتی است، در برخی از رشته‌ها نام‌آور شوند. با نگاهی به پیشینه صنعت در جهان مشاهده می‌کنیم که اینک صنایع به نوعی از انحصار کشورهای پیشرفته درآمده و امروزه با توجه به مزیت‌های رقابتی تعدادی از کشورهای در حال توسعه و رو به رشد دست به تولیدات مرغوب زده و بازار کشورهای پیشرفته را هم کم و بیش در اختیار گرفتند. تا جایی که برخی از این کشورها به دستاوردهایی رسیدند که باور آن برای کشورهای صنعتی تا چند دهه پیش غیر ممکن و حتی محال به نظر می رسید. در این باره مثال ها فراوانند. نمونه آن چین، کره جنوبی، مالزی و ترکیه در جوار ایران قابل بیان و مثال زدنی است. امروز نمونه های زیادی از پیشرفت های صنعتی را در کشورهای خاور دور به رأی العین مشاهده می نماییم و چنانچه ما نیز از این الگوها بهره برده و راه آنها را بپیماییم، با توجه به هوشمندی نسل جوان ایران و دارا بودن منابع فراوان در داخل کشور، به هیچ وجه از آنها کمتر نخواهیم بود. به قول معروف، چشم فرو بسته اگر وا کنی، در تو بود هرچه تمنا کنی. این همه گفته شد و اینک می خواهم به این نکته معنوی نیز اشاره‌ای داشته باشم. در کار تولیدی نیز مانند همه امور و مسائل زندگی، می بایست تولیدگران ایمان به کار و توکل به خالق جهان را همواره مد نظر داشته باشند. به تعبیر کتاب آسمانی، توکل به خداوند را نباید دور از چشم داشت که گفتند فمن یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی اگر خداوند را مالک و رقاب همه امور بدانیم و جز او به کسی خود را متمسک و متوسل ننماییم، همه اسباب پیشرفت را برایمان فراهم می‌سازد. این به معنای آن نیست که تلاش و سعی و کوشش خودمان را رها کنیم و صرفاً با توکل به خداوند زندگی نماییم، بلکه باید ضمن کار و تلاش توکل هم داشته باشیم. به قول مولانا، با توکل زانوی اشتر ببند.